9 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا یک شبکه کشتیرانی عراقی و ایرانی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحریم کرد. دبیر شورای امنیت ملی ایران آمریکا را متهم کرد که حاضر به آمدن پای میز مذاکره نیست. و مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه برای بررسی فعال شدن مکانیزم ماشه جلسه غیر علنی برگزار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها به رهبری ولید السامرایی تاجر عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه یاد شده را متهم کرده که مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را با منشأ عراقی به بازار عرضه می‌کند تا مانع تحریم ها شود. وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرده که السامرایی با شبکه‌ای از نفتکش های ایرانی و خارجی کار می کند که برای دور زدن تحریم های بین المللی با پنهان کردن محموله های نفتی استفاده می شوند. این وزارتخانه افزود این اقدامات برای از بین بردن نفوذ مخرب ایران بر اقتصاد عراق و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حد اکثری بر ایران است. در خبری دیگر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره می‌زند ولی پای میز مذاکره نمی‌آید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط می‌گوید جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره عاقلانه است. این اظهارات در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده. تهران و واشنگتن تا پیش از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران که 12 روز طول کشید 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کردند ولی دور ششم این مذاکرات لغو شد. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین حال از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی روند فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت جلسه غیر علنی مجلس امروز سه‌شنبه برگزار شد. به گفته او در این موضوع چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در مجلس متفق النظر هستند که پاسخ ایران باید قاطع، متقابل و پشیمان کننده باشد. سخنگوی مجلس گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه گزارش جامعی از روند فعال شدن مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک و آثار و تبعات احتمالی آن در اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور ارائه کرد. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران میگوید دولت ایران برای اخراج مهاجران افغان غیر مجاز یک ضرب العجل 10 روزه صادر کرده. آقای یارحمدی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دولت ایران از اقدام خود پشیمان نیست، شرایط تغییر نخواهد کرد و برگه های سرشماری باطل شده. او همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ایران تنها قائل به پذیرش 3 میلیون مهاجر افغان است گفت که برای این تعداد سند هویتی صادر شده.
الان ما برای کسانی که دارای برگه سرشماری بودن ما شرایط خاص داشتن. یکیش موضوع اقتصادی است. کارت‌های موقت صادر کردیم که اون کارت‌های موقت زمان خودش تاریخ انقضا می‌خوره و تا اون موقع باید افراد جایگزین کرده باشن.
اما با وجود ممنوعیت رسمی تولید و مصرف مشروبات الکلی در ایران، مصرف آن نه تنها متوقف نشده بلکه با به گفته یک مقام وزارت بهداشت میزان مصرفش بالاتر از حد مجاز است، تا جایی که مرگ‌های خاموش، مسمومیت‌های گسترده و سیاست‌های انکاری دولت آن را به بحرانی پنهان در ایران بدل کرده. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم رویا ملکی.
اینو خواهم سلامتی پدرم، مادرم،
میشه جونه
سلامتی دخترم که دنیا بیشتر دستشون.
این استکان‌ها که با لفظ سلامتی به هم می‌خورند، سالانه جان صدها تن را در ایران می‌گیرند. بیش از 4 دهه مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران به طور رسمی کتمان می‌شود، اما حالا علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت می‌گوید مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند.
باید حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف می‌کنه. بله مصرف می‌کنه. خوبم مصرف می‌کنه. بخواهم سرانه مصرف هم بالاست.
همچون هر آمار ممنوعه دیگری در ایران، عدد قابل اتکایی از میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی وجود ندارد. سال 1401 روزنامه فریختگان در یک گزارش میدانی و با تکیه بر آمارهای سازمان ملل از خرید بیش از 511 میلیون لیتر مشروبات الکلی تنها در یک سال خبر داد، آن هم با گردش مالی حدوداً 110 هزار میلیارد تومان. مبنای این رقم آمار سازمان جهانی بهداشت بود و محاسبه کف قیمت نوشیدنی های الکلی، چیزی حدود 215 هزار تومان در هر لیتر، آن هم 4 سال گذشته. سازمان جهانی بهداشت سال 1398 سرانه مصرف الکل در ایران را 1 لیتر اعلام کرده بود. بر پایه آن گزارش ایران در میان مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی در میان 189 کشور رتبه 9 را کسب کرده بود. گرچه مقامات ایران همان زمان این آمار را تکذیب کردند، اما تکذیب دلیل بر نبود نیست. از علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت بشنوید.
این مشکل رو باید بپذیریم. چقدر افراد داریم الان دچار مشکلات کبدی و کوری چشم و نمیدونم مشکلاتی که هر از چنگای خبراش میاد، پس اینا رو کیا میخورن؟ همینا دارن میخورن دیگه.
تابستان سال 1399 شورای اجتماعی کشور سند پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی را به وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد تا به حدود نزدیک به 2.5 میلیون مصرف کننده که علائم الکلیسم دارند خدمات درمانی ارائه شود. در همان سند تعداد مصرف کنندگان الکل بیش از 5 میلیون تن عنوان شده بود. منابع آگاه به روزنامه اعتماد گفتند وزارت بهداشت دولت 13 این تکالیف را اجرا نکرد و تمرکز را بر برخورد تنبیهی گذاشت و بیماران را از مراجعه به بیمارستان‌ها ترساند. حاصلش شد مرگ و کوری و نقص عضو برای میگساران. جمهوری اسلامی با استناد به اصول فقه شیعی هر گونه تولید، توزیع و مصرف الکل را جرم انگاری کرده است. جرم حدی با مجازات 80 ضرب شلاق و حکم اعدام برای کسانی که 3 بار می بنوشند. اعدامی که در ایران اجرایی هم شده است. با همه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هنوز هم نوشیدنی‌های الکلی در ایران تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده دارد. ساقیانی که گاهی می می‌فروشند، گاهی مرگ.
نمیشناختمش، آورد و گفتنی ما هم خوردیم و این مصیبت گردن ما رو گرفت.
هم حالا بد بود و هم بینایی ما از بین رفته بود، دیگه آوردن هم بیمارستان.
مصرف بالای نوشیدن الکل در ایران واقعیتی است انکارناپذیر، هرچند دولت و رسانه‌های رسمی اغلب آن را کتمان یا کوچک نمایی می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بازار سیاه بدون نظارت نوشیدنی‌های الکلی، سیاست انکار و نبود قوانین حمایتی هر روز پیاله دیگر از آسیب و مرگ را پر می‌کند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما این بخش خبری رو با یه خبر کوتاه تموم کنیم. وکلای فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کردند که مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت بشار اسد، رئیس جمهور برکنار شده سوریه، و چندین مقام دیگر را صادر کردند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.